یعنی قصه باغبان و نظام الملک از زبان دکتر صیب عطاری. من هم از شما فعلا خداحافظی میکنم.
گفت باغبانی سه خیار آورد خورد، تحفه را پیش نظام الملک برد. این نظام الملک وزیر دوره سلجوقیان، ملکشاه و آلپ ارسلان، خب کتاب معروف سیاستنامه هم داره. گفتن که یک باغبانی سه تا نوبر خیار براش آورد. نوبر که میدونیم واژه چیه، از چی ساخته میشه. بر به معنای چیه؟ میوه. نو هم نوع میوه، یه نو رو میگن یا نوباوه هم بهش میگن. خب پس سه تا خیار آورد، خورد یک نوباوه را حالی نظام. حال قیده یعنی سری، یکیشو سری خورد. خورد یک نوباوه را حالی نظام، پس دوم خورد و سوم هم شد تمام. قاعدتا باید تعارف میکرد دیگه، تعارف میکرد، نکرد ولی سه تاشو خودش خورد. حالا ببین دوربین، الان دوربین عطار حرکت میکنه، حالا دوربین میچرخه، میگه بودش از هر سوی بسیار از کبار. کبار جمع چیه؟ کبیر. بودش از هر سوی بسیار از کبار، او نداد البته کس رازان خیار. ولی خب با اینکه بزرگان دورش جمع بودن، ولی کسی خیار به هیچ کدومش نداد. باغبان را داد 30 دینار زر، مرد خدمت کرد و بیرون شد به در. عقب عقب تعظیم کرد و رفت. حالا به نظرت چرا نداد خیار به اونا؟ خیلی این شعر و این حکایت همیشه خارخارش و دغدغش توی ذهن من هست که باید اینجوری رفتار کرد. این رحمت به آدم ها و این حساب و کتابی که به روحیه انسان ها ما روش حساب میکنیم که چجوری با روحیه انسان ها رفتار بکنیم، این خیلی مهم است. پس زبان بگشاد در مجمع نظام، گفت این سه نوباوه خوردم من تمام. گفت این سه تاشو من خوردم، پس ندادم هیچ کس را از شما، زان که هر سه تلخ افتاد آن خیار. گفت به خاطر اینکه سه تاش تلخ بود، می بترسیدم که گرگوید کسی، می بترسیدم که گرگوید کسی، اون خست جگر برنجد زان پسی. می ترسیدم که اون نکنه یه بار یکی از شما بگه این تلخه، اون هم با هزار امید این خیارها رو برای من آورده، و اینکه دل شکسته بشه، آن خسته دل زان برنجد بسی. پس این یکی از اون حکایتایی که خدمتتون عرض کردم. به خاطر همین هم هست که میگه در راه خدا دو کعبه آمد حاصل، یک کعبه صورت هست و یک کعبه دل. تا بتوانی زیارت دلها کن، کفزون ز هزار کعبه آمد یک دل. این دل رو باید خیلی مراقبت بکنیم. به خاطر همین هم است که امام حسین علیه السلام فرمود من نفسه کربت مؤمنن، کسی که اندوهی رو از مؤمنی دور کنه، فرج الله و کربت دنیا و الاخره، خدا غمهای دنیا و آخرتش رو از بین میبره. خیلی مهمه دل. من خیلی شنیدم و میشنوم، کنار دیگران میشینم میگن ما 100 متر فلان زمین در فلان جا خریدیم، 500 متر زمین در فلان جا خریدیم، ولی هیچ کس تا حالا به من نگفته من 1 سانت از دل فلانی رو تونستم بخرم. چرا واقعا همچین معاملهی برامون خیلی مهم نیست و راجبش حرف نمیزنیم؟ من 1 سانت از دل وحید جان رونقی رو امروز تونستم با یه رفتارم بخرم. این واقعا هنر بزرگی نیست؟ اتفاق درخشانی نیست که در رحمت و اخلاق انسانیمون بیفته؟ ادبیات به اینها میپردازه. ببین اگه ادبیاتی نباشه، این ظریف کاری های اخلاقی رو ما چطوری میتونیم بهش بپردازیم؟ این یک I'm not.
موج جوانی تقدیمتان میشه، برنامه‌ای که هر روز عصر از رادیو دنی میتونین شنونده باشین.
با حضور کاکا خیرو تقدیمتان میشه.
بله، با حضور کاکا خیرو و با موضوعات خوب عالی درجه یک که به درد شما جوانا میخوره.
همینجا باند که همی چک چکیم بخی خوشک شد، نمانده که دمی آهنگی که همی امینا پخش کردن والا بسیار خوشم آمد.
خوش دامن.
چه خوب موسیقی داشت، همیرا باز یادیم باشدم پلاشیم بره رخور. پلاش
الا خب کاکا جان،
جان کاکا
که توانا بود هر که دانا بود.
والا خوب گپ از بشیم شعر غلط خوندی. توانا بود هر که دارا بود، نه لالا نه دارا نه سارا بود. باز بخانم برید. توانا بود هر که دارا بود و به خیر،
نه لالا
نه لالا نه دارا نه سارا بود.
خب
دارای اولی یعنی امو دارایی که داری، یعنی ثروت و سرمایه. فهمیدی تو اینجا؟
فهمیدم.
دارایی دومی نام یک شخص است.
دارا.
آفرین. شعر همیشه بسیار واضح میگه، از خانواده از ما نه لالایم نه دارا و نه سارای ما توانا هستن. فهمیدی چی گفتم؟ شیره نه تو میگه بچه مگه با گوش که وی وی فت 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 بخندی خود طرف ما سعی میکنیم با سعو میکنیم دیگه وی
خوشحالی نمیکنم.
از خانواده از ما نه، لالای نه، دارا و نه، سارای ما توانا هستن، چرا که هیچ کدام پیسه میسه ندارن، هشتشان گروی نویشان هست. گیره چی رقم دوا نوشتن کده وی خدا چی حالم.
سلام و وقتتان بخیر. ایلم که از جمع‌آوری مواد ها هم گفته می توانیم که مثال یک شخص وقتی که ایلم می آموزه، ایلم جمع‌آوری می کنه، ایلم هم می تواند یک راهنمای خوب و یک چراغ خوب برش باشه که راه های خوب برش نشان می تواند. و در ضمنش عمل که هست، زمانی که ایلم داشتی باز راه های عمل هم برات فراهم می کند، تنظیم می کند، تو اون را عملا انجام می دی. زمانی که یک انسان بعضی شخصیت هایی که مثال ایلم دارن عمل ندارن، مانون دیگان درخت های بی حاصل هستن که درخت هست اما هیچ میوه یا حاصلی ندارن. با اون خاطر باز میتونیم بگیم که علم و عمل هم یک رشد انفرادی یا رشد هست که با هم ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی داره که همکاری هم دیگر بسیار خوب و عالی و زیبا پیش می رود. از اون خاطر میتونیم بگیم که علم چراغ است، عمل هم انجام دادن کارش. میتونه که وقتی که علمش خوب بود، علمیت خوب داره، بیشتر باشد، میتونن از طریق کلمه عمل به دیگر رو انتقال بتن، در جامعه تقدیم بکنن، جامعه را رشد بتن. این مسائل هست که میتونه از این دو چیز استفاده بکنن و انجام بتن.
کاکا جان با دارا و سارا رسیده بودی، چطور شد باز؟
بچه وقتی که شما در کاکا نوشته کنین، اینجا دکته کنین، اینه می رقم میشه دیگه. آخه بان که من میگم بای خود از دل خود دادم زبان خود بگویم وی
این رقم که راحت هستی همونه بگو.
میگه یعنی تو بگو، یعنی تو نوشته کاغذ پیش من اینجا تلامتی میگه اینه بخونه ما چی میبو؟
حوانا بود هر که دارا بود، نی لالا نی دارا نی سارا.
آله خوب دیگه نقطه ضعفی کاکای دا پیدا کردی.
کاکا جان شعرتان خوبش خوب استقبال کردین از شعرم جناب فردوسی. بله اما متاسف وضعیت اقتصادی بعضی هیچ خوب نیست، اما این دلیل ای که دلیلش که بعضی ها عمل نمی کنن به علم و دانایی هر چند اندکی دارن، این دلیل نمیشه.
شما چی گفتین؟ یعنی اگه مردم عملی و پودری باشن وضعشان خوب میشه؟
حالا توبه کاکای گپا چی هست؟ من منظورم ایست که به دانش خود عمل کنن.
خوب
رقم شما و کاکا نظر که به دانش کم و اندک خود عمل کردین و حال نگاهبان هستی؟
حال کاکا را کتر میگی؟
نه
حال نگاهبانی را بروخ ما میکشی؟ اولا که طلا فروشی است، بعد از اون نگاهبانی بد است مگم؟
نه
بچه ام، از کاکا یک نصیحت گوش کن.
گوش کن،
هیچ وقت کاری کسی را کم نزن.
نه کاکا جان، من کار شما را تعریف کردم، شما چرا نیمه پر گلاس هم میبینین که همیشه نیمه خالیش هم میبینین؟
والا امید خود راست گفتی. ما اون نظرک باز وقتا نیمه منفی گلاسه میبینید بگو خو
خب
این بخاطر خواندن همو رمان های منفی است. خو همو داستان ها را میگم، همو که بسیار طولانی است دیگه. اوش ما باشه که تو رمان ها را نخوانیم که سر روحیه ما و فکر ما اثر بد میمونه، اثر منفی میمونه.
درود درود بر شما کاکا. درود کسی که اهل قلم و مطالعه و کتاب هستن زیادتر نیمه پر گلاس ها میبینن و با همین نگاه است که سختی ها را پشت سر میمونن.
بستگی داره دخترم که گلاسی چی رقم گلاس باشه.
گلاس
های چی باشه؟ گلاس شیشه ای باشه؟
سلام و ارادت، وقتتان بخیر، امیدوار هستم خوب و صحت و سلامت بوده باشین. علم یک ارتباط عمیق و تنگاتنگ با عمل دارد. تا وقتی که ما علم را یاد نگیریم و او را در عمل تطبیق نکنیم، هر دویش هم یکسان بوده نمیتونه. علم مجموعه از دانسته‌ها را ما گفته میتونیم که ما را در دنیا و جهان وصل میکند و کسایی که علم میآموزند و میخوانند چیزی را یاد میگیرند و او را در زندگی روزمره خود و در موارد و کارهای خود در عمل پیاده میکنند. همین گونه میتوان گفت که چگونه میتوان دانستنه ها را بر رفتار تبدیل کرد تا علم در زندگی انسان معنا کند. مشخص است تا وقتی که ما علم و عمل را یک جا با هم پیاده نکنیم، زندگی را به شیوه و به نحو خاصی که ما میخواییم پیش برده نمیتونیم. عمل را زمانی ما به صورت درست در زندگی روزمره خود پیاده میکنیم که علمی کامل داشته باشیم، علم خوب یاد داشته باشیم، با در صورت عمل و عملی پیاده بکنیم. زنده و سلامت باشیم.
در رابطه با موضوع برنامه باز هم با شما صحبت میکنیم، اما کتابخانه از جمله مهارت‌هایی است که همه
من یک شعر راجع به کتاب دارم.
میخوای شعر بخونی؟
کتابم میخونم، برای شعرم میخونم.
خب حالی وقتش نیست یا کوکو؟
نیست وقتش؟
نه دیگه.
خیلی ببخشیم بابا، این کلام در آمدیم، کلام دشکر بدل شو. بگو گفتا.
میخواییم بخش جوانگشت تقدیم کنیم، اگر اجازه میتونیم. من اعلام
خواهش میکنم، بفرمایید.
میخوایی شعر را بخوانی کاکا جان؟
نه
دلت نمانه بود.
نه باز پسان میخوانم.
خب چی میگفتم؟
راجع به کتاب یک چیزی میگفت.
کتاب خانی از جمله مهارت هاییست که همه ما با اون نیازمند هستیم. نمیشه بگیم که زندگی خوب میخواییم، دلمون میخوای پیشرفت کنیم، ولی کتاب نخونیم یا با کتابخانی علاقه نداشته باشیم و برای کتاب و کتابخانی وقت نمانیم. کلاگی میگن که خب ما دوست داریم که کتاب بخونیم، زندگی ما بیخی رنگ و بوی دیگه میگیره، یک تغییرات خوب در زندگیمون ایجاد میشه، ولی خودمون هستیم. ببخشید،
خواهش میکنم،
نمیتونیم با خودمون صادق نباشیم.
بسیاری از ما
بله، بسیاری از ما کاکا جان چندان شوق و ذوق برای کتاب خواندن نداریم. نه
دما خوب کثرا نمیگی.
نه کاکا جان، چرا؟ بعضی جوصلش ندارن. بازی در حالی است که کلگی هم میگن کتاب خوب است، کتاب خواندن خوب است، ولی ما وقتی برش در نظر نمیگیریم.
نظر نگو بچه. خب بگو گفت.
خب این اپا رو گفتیم که یادآور شویم امروز روز جهانی کتاب خانیست.
بله. اینی تو بگو نه. خب ما چی میفهم؟
کاکا جان خوب است که امروز، یعنی از امروز به بعد با کتاب آشتی کنیم.
مرگوزم که پایندان کتاب چرا جمع کرده آورده در فالیت مانده روزی؟
پنج نفر هستیم در برنامه، میخوام تقسیم کنم بین همکارا. کم از کم کتابخانه را بانیم جز برنامه زندگی ما. یک شعرم برسان بخونم کاکا جان، از علامه اقبال لاهوری در
روی کتاب. شعر خود پسان بخونم.
پسان بخون. گفته حریفی که از وی نیازارد کس، بسی آزمودم کتاب است و بس. نگیرد به کس سبقت از هیچ باب، از او تا نپرسی نگوید جواب.
آفرین آفرین.
زتورش به خلوتگه انجمن، همه خاموشی با تو گوید سخن. کند مستمع گر قبول کتاب، توان گفت در وصف او صد کتاب.
نام خدا، نام خدا. خوشید آمد؟ والا خوب بان که من همی شعر خدا میجه بخانم، خیر است.
میخوانی؟
علی جونی که دنیای تو کتابه.
خب
بگو ماما و کاکای تو کتابه.
خب
اگه موری اگه میری در جای چی قس کوبه در جبای تو کتابه. امو کس اونس تو کچی زیاده. خب امو کس اونس تو کچی زیاده، یعنی امرایش دشان مموشه معنای تو کتابه.
چی ای آخر چی تو شد؟
دشان مموشه معنای تو کتابه، یعنی معنای تو. تو را دیدم گومی بین کتابه و دختر.
خب.
تو را دیدم گومی بین کتابه، بلای برد که فردای تو کتابه.
آفرین، خیلی خوبش بود کاکا.
یعنی شعر خودم خواندم دیگه، خیلی من رفتم به اجازت. خب
اجازه بدین شما خدافیزی کنین، ما هم بریم گفتگوی خانم وفا رو بشنویم در بخش جوانگشت.
گفتگوی جوانگشت با مان خدا. با مان خدا.
سرعت، دقت، حرکت
برو بخم. هی
جوانگشت. فرهنگ کتابخوانی یکی از شاخصهای رشد فکری و اجتماعی هر جامعه است. شهر هرات با پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی خود ظرفیت بالایی در زمینه ترویج مطالعه دارد. این گفتگو تلاشی هست برای بررسی وضعیت کنونی کتاب و مطالعه در میان جوانان این ولایت، چالش‌های پیش رو و راه‌های تقویت این فرهنگ ارزشمند. خدمت شما همراهان عزیز، شنونده‌های خوب برنامه روی موج جوانی سلام عرض می‌کنم. به ویژه شما دوستانی که در بخش جوانگشت در ولایت هرات با ما همراه هستید. در این گفتگو خواهر جوانی با ما هم صحبت شدن. تشکر میکنم از اینکه فرصت خود برای ما دادین. معرفی داشته باشین برای شنونده های ما.
به نام خدا، سلام خدمت شما و شنونده های شما. عثمانی هستم از ولایت هرات.
سلامت باشین بانو عثمانی. به موضوع اشاره کردم، موضوع کتاب و مطالعه بحث گفتگوی ما هست. چقدر اهل کتابخوانی و مطالعه هستن و چقدر با کتاب این یار مهربان همراه هسته؟
خب کتاب میتونه دوست خوبی با آدم باشه و این بستگی به خود آدم داره که علاقه داره یا نه. و خود من معمولا به کنار مصروفیت هایی که دارم کوشش میکنم که کتاب هم بخونم، چون علاقه دارم.
بیشتر خانم عثمانی، چی چیزی شما رو به سمت کتاب خوانی جذب میکنه یا جذب کرده؟
خب برای خود ما کتاب راهیه که برای شناخت دنیای دیگران و درک بهتر خود، خوب بالا اس آرامش و الهامی که از کتاب خوندن میگیرم هم باعث میشه که بیشتر بخونم و یاد بگیرم.
اگر از جوانان این ولایت، همشهریان عزیز ما، بخوایم صحبت بکنیم یا در این مورد بپرسیم از شما، جوانان هرات امروز بیشتر چینو کتاب های را مطالعه میکنن یا میخوانن؟
امروز بیشتر جوانان هرات که کتاب های انگیزشی، رمان ها، کتاب های روانشناسی و کتاب هایی که میتونه به روش شخصی نا کمک کنه بیشتر به اونا علاقه دارن و میخوانن.
در حال حاضر بانو عثمانی، بزرگترین مشکل دسترسی به کتاب در هرات چی است؟ حالا که یکی از جوانانی هستیم که در کنار مصروفیت های زندگی دوست دارین کتاب بخونین، مطالعه بکنین و همراه کتاب باشین.
بزرگترین مشکل کمبود کتاب فروشی های مجهز و نبود کتاب های جدید و بروزه و همچنین قیمت بالای کتاب ها و نبود کتاب خانه های فعال هم باعث میشه که خیلی از جوانان نتونن به کتاب هایی که علاقه دارن به اونا دسترسی پیدا کنن.
اگر به خود شما برگردیم بانو عثمانی، کتابخوانی چی تغییری در زندگی یا تفکر شما آورده؟
کتابخوانی باعث شده که عمیق‌تر فکر کنم، با دید بازتر به زندگی نگاه کنم و به تصمیم گیری ها خوب منطقی تر باشم و همچنین باعث شده که از کلمات بهتری برای بیان احساسات و افکار خوب پیدا کنم.
نقش کتاب فروشی ها و محافل فرهنگی در ترویج مطالعه و کتابخوانی شما چگونه میبینین و چگونه ارزیابی میکنین؟
خب خود کتاب فروش ها میتونن با معرفی کردن کتاب های مناسب و ایجاد فضای دوستانه جوانان را به کتابخوانی تشویق کنن و همچنین محافل فرهنگی هم با برگزاری نشست های کتابخوانی یا برنامه های گفتگو میتونه علاقه و مطالعه را در جامعه بیشتر کنه.
Thank you. علاوه اشاره که شما در این مورد داشتین برای افزایش علاقه جوانان به کتاب، بیشتر چی باید کرد و مسئولیت کی هست در کنار ای که خود جوانان فرصت بگذارن محافل فرهنگی برگزار بشه، کتاب فروشی ها به حساب کتاب های مورد نظر یا مورد علاقه جوانان را به دسترس از اونا قرار بده؟ آیا راه های دیگه هم وجود داره که جوانان علاقمند کتاب خوانی و مطالعه بکنه؟
خب باید کتاب ها بیشتر در دسترس جوانان قرار بده و اگر بس از قیمت باشه کتاب ها باید ارزان تر ساخت و همچنین میشه که از طریق شبکه های اجتماعی برای معرفی کردن کتاب های خوب یا حالا در مدارس یا پوانتون ها برنامه های کتاب خوانی جالب برگزار کنن تا جوانان احساس کنن که مطالعه کار جذابیه و خسته کننده نیه.
تشکر میکنم بانو عثمانی که ما را در این گفتگو همراهی کردین و دیدگاه خود را با ما شریک ساختین. امید داریم که جوانان هموطن ما به ویژه جوانان فرهنگ دوست هرات در پهلوی همه مشغله های زندگی این یار مهربان کتاب را فراموش نکنن و همراه و همسفر کتاب در تمام مراحل زندگی خود باشن. ممنون شما.
تشکر از شما از اینکه فرصت دادین تا درباره موضوع مهم کتابخانی صحبت کنم و امیدوارم جوانان بیشتری به سمت مطالعه برن و از دنیای زیبای کتاب لذت ببرند.
کتاب 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 بخونیم. کتاب 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 بخونیم. راز جهان را بدانیم بتوانیم. پرنده باشه، برگ برنده باشه.
بجزیتان چای آمده چک چایی مبانم یک چای بخورم باز بجه ما آقای موبایل بیان بخش بعدی را اجرا کنن گشت و گذار بشنویم.
گشت و گذار. عصرتان بخیر و شادمانی باد. دوستان عزیز، امروز هم با گشت و گذار در خدمت شما هستیم. از تازه ترین رخدادهای علمی امروز با شما صحبت میکنیم و تا لحظات دیگر از رونمایی از اولین مهماندار روباتیک در روسیه با شما صحبت میکنیم. یک ربات انسان نما در اولین آزمایش پروازی در نوع خود در روسیه به خدمه پرواز پیوست. این ربات به مسافران خوش آمد گفت و همچنین دستورالعمل‌های ایمنی را در طول پرواز ارائه داد. به گزارش ایسنا، شرکت هواپیمایی روسیه پوبدا به اولین شرکت هواپیمایی جهان تبدیل شد که یک ربات انسان نما را به عنوان مهماندار پرواز به کار می گیرد. به نقل از IE، این ربات انسان نما به نام ولودیا عضوی از خدمه پرواز بود که به مسافران در مسیر اولیانوفسک که مسکو خدمت رسانی کرد. این ربات انسان نما در طول این پرواز مفید بودن خود را اثبات کرد و به مهمانداران پرواز در چندین وظیفه کمک کرد و امکانات همکاری انسان و ربات به نمایش ماند. و اما انتشار مدل جدید پیشبینی آب و هوای گوگل. گروه دیپ مایند در شرکت گوگل یک مدل جدید پیشبینی آب و هوا برای پیشبینی های دقیق تر منتشر کرده است که واتر نیکست 2 نام دارد و میتواند اطلاعات حدود 8 برابر سریع تر از نسخه قبلی تولید کند. با گزارش خبرگزاری ایسنا، گروه دیپ مایند در شرکت گوگل به تازگی واتر نیکست 2 نسخه جدید از مدل پیشبینی آب و هوای هوش مصنوعی خود منتشر کرده است. این شرکت وعده داده که این مدل پیشبینی های آب و هوایی جهانی را کارآمدتر، دقیقتر و با وضوح بالاتر ارائه می دهد. برای این منظور باید بتواند پیشبینی های دقیق از جمله اطلاعات مربوط به دما، فشار و باد را تا 2 هفته آینده ارائه دهد. به گفته محققان، همچنین باید بتواند مسیرهای طوفان‌های گرمسیری را بهتر پیشبینی کند. این بدان معناست که پیشبینی مسیر طوفان باید تا 3 روز جلوتر و دقیق‌تر باشد، در حالی که مدل قبلی فقط تا 2 روز قبل از طوفان پیشبینی می‌کرد. این مدل همچنین پیشبینی‌های ساعتی را نیز به این مجموعه اضافه می‌کند. گوگل میگه که این مدل جدید 8 برابر سریع‌تر از نسخه قبلی می‌باشد. این دوربین و کمره جدید صداها را قابل دیدن می کند. دوربین اکوستیک ساوند کم گو که به تلفن همراه متصل می شه، می توان هر زمان که صدای از مکان نامشخص شنیده می شه، محل و علت او را پیدا کرد. با گزارش ایسنا، در سال 2018 یک شرکت آلمانی یک کمپین کیک استارتر برای اولین نسخه ساوند کم راه اندازی کرد. این دوربین مانند سایر دوربین های اکوستیک یک گجت مستقل و تا حدود حجیم بود. اکنون 7 سال بعد این شرکت دومین کمپین کیک استارتر را برای ساوند کم گو راه اندازی کرده که جمع جور و قابل اتصال به تلفن هوشمند است. به نقل از نیو اطلس، این دستگاه با 72 میکروفون دیجیتال، البته داخلی، یک اتصال مغناطیسی برای گوشی های iOS و اندروید است که برای شناسایی دقیق هر صدای محیطی حتی خارج از محدوده شنوایی انسان طراحی شده است. و مغز جدید ربات ها با الهام از پرندگان و مورچه ها برای مسیریابی بدون جی پی اس. ربات ها با تلاش محققان سیستم مغزی جدید را با الهام از پرندگان و مورچه ها برای مسیریابی بدون جی پی اس دریافت می کنند. این سیستم جدید الهام گرفته از حیوانات به ربات ها اجازه می دهد بدون جی پی اس در محیط های دشوار مسیریابی کنند. با گزارش ایسنا، محققان یک سیستم مسیریابی جدید را بر اساس نحوه مسیریابی برخ حیوانات در دنیای اطراف خود ساختند. این کشف که عمدتاً بر روی حیوانات مانند مورچه‌ها، پرندگان و موش‌ها متمرکز است، می‌تواند به ربات‌ها کمک کند تا در مناطقی که سیستم موقعیت‌یابی جهانی سنتی یعنی جی پی اس در اونا با مشکل مواجه است، مسیریابی کنند. به نقل از IE، در حال حاضر سیستم‌های مسیریابی غیر جی پی اس مانند دوربین‌ها و حسگرها در صورت کمبود دید معمولاً از کار می‌افتند. اونا همچنین در معرض کثیف شدن یا آسیب دیدن هستند. از آنجایی که حیوانات مانند مورچه ها ابزارهای پیچیده ای را برای مسیریابی در محیط های آشفته تکامل دادن، به عنوان کاندیداهای مناسب برای ابزارهای جایگزین بالقوه در نظر گرفته می شدن. خیلی سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان گل جوان در بخش گشت و گذار روی موج جوانی که تقدیمتان می‌گردد. همچنان در ادامه روی موج جوانی با ما باشین.
هیچ وقت با جای خالی سر نکردم، باور کن من هرگز باور نکردم. ای وای از این عشقای طولانی، تو گفتی رفتی اما من ندیدم، من هیچ نشونی از رفتن ندیدم. تو هستی اصلا این حرفانی، وابستگی یه درد بی درمون، من درد دارم غیر از تو کی میدونه درمونم کن. آخه فقط تو میتونی عزیز دلم، دل دل نکن، دل دادم به احساست قربونمو، قلب پاک حساست یک کلمه
تا فردا همه شما رو به خدای یکتا می‌سپاریم. موفق و سعادتمند باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
افتخار از رادیو دری در خدمتتان هستیم دوستان عزیز و ارجمند. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه انعکاس باشید.
انعکاس ادیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس پنجشنبه 29 عقرب 1404. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 30 دقیقه خدمتتان هستیم تا نگاهی داشته باشیم به برخی از رخدادهای مهم روز. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب برنامه را آغاز می‌کنیم دوستان عزیز. خاص نگاهی داریم به عناوین مهم. سفر وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان به هندوستان. و ورود اولین محموله ریلی سیمان از ایران به افغانستان. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان پس از سفر اخیر امیرخان متقی وزیر خارجه افغانستان به هند دیروز در رأس یک هیئت عالی رتبه به دهلی جدید سفر کرد. آقای عزیزی هنگام رسیدن به دهلی جدید از سوی وزارت خارجه هند مورد استقبال قرار گرفت. محور گفتگوها در این سفر گسترش همکاری‌های اقتصادی، تسهیل روابط تجاری، ایجاد زمینه‌های مشترک سرمایه‌گذاری و تقویت نقش افغانستان در مسیرهای ترانزیتی منطقه گفته شده است. این سفر در شرایطی انجام شده که افغانستان به دنبال کاهش وابستگی به مسیرهای زمینی به ویژه پاکستان و توسعه شبکه ترانزیتی منطقه است. آقای عزیزی درباره این سفر گفت: تجارت ما با کشورهای پاکستان و هند که داشتیم با یک سلسله مشکلاتی روبرو شد و ما خواستیم که راه‌های جدید را برای افزایش تجارت از راه چابهار داشته باشیم. آگاهان اقتصادی هم معتقدند روابط تجاری و اقتصادی کابل با دهلی جدید میتواند وابستگی افغانستان به بازارهای پاکستان را کاهش دهد و فصل تازه‌ای از همکاری‌ها را هم رقم بزند. به گفته وزارت صنعت و تجارت این هیئت در جریان سفر خود علاوه بر اشتراک در نمایشگاه هند با مقام‌های بلندپایه دولت این کشور از جمله وزیران خارجه و تجارت، تاجران، سرمایه گذاران و اعضای سکتور خصوصی دو کشور دیدار خواهد کرد. اما پیرامون این سفر همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده گفتگوی انجام داده ساعت قبل با محمد داوود افشار فعال رسانه‌ای و آگاه مسائل سیاسی و نخست از وی پرسیده که این سفر که پس از سفر اخیر امیرخان متقی به هند صورت گرفته جدا از مسائل اقتصادی که خب اهمیت داره هم بر افغانستان هم برای هند، از نگاه سیاسی چه معنایی میتواند داشته باشد؟ با هم بشنویم پاسخ آقای افشار.
عرض سلام و ادب و احترام حضور شما و شنوندگان خوب رادیو دری. خب تنش‌هایی که بین حکومت طالبان و پاکستان در دو ماه گذشته پیش رفت، اوج گرفت تا حدی که ما شاهد آغاز یک جنگ بودیم نسبی، بعدش هم خب قطع کامل روابط تجاری و واردات و صادرات بین افغانستان و پاکستان را شاهد بودیم. طبیعی هست که افغانستان با توجه به که به دریاهای آزاد راه نداره و محاط به خشکی محسوب میشه و بیشترین مراودات اقتصادیش شرقی و غربیش با پاکستان و ایران انجام میگیره، در پی مسدودیت مرزها و تجارت با مشکلات عدیده روبرو باشه. دولت طالبان احتمالاً تلاش میکنه که با فعال کردن یک سری شرکای جدید اقتصادی از جمله هند که بتونه از مسیر بندر چابهار ایران جبران بکنه اون نیازهای اقتصادی که از طریق پاکستان وارد میکرد. این سفر خب طبیعتاً از این آدرس میشه مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. از طرف دیگه هم میتونه این پیام رو به پاکستانی ها منتقل بسازه که انگار دست حکومت طالبان بسته نیست و در صورتی که اونا بخوان به تنش خودشون در مقابل حکومت طالبان ادامه بدن، طالبان به سراغ دشمن دیرینه پاکستان هند و توسعه روابط به او گام خواهند برداشت.
جناب افشار، چند قبل ما شاهد سفر امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان به هند بودیم، حالا هم سفر نورالدین عزیزی. جدای از بحث اقتصادی، هندی ها از حکومت طالبان چه خواستهایی دارن؟
من تصورم این است که هندی ها همیشه تلاش کردن در طول سالهای مدید در دولت‌های مختلف که در افغانستان از حکومتی دفاع بکنن یا یک حکومتی در افغانستان مستقر بشه که حیات خلوت پاکستان نباشه، و بلکه ایدئال اینایی هست که دولت مستقر در کابل از یک تنش و دشمنی با پاکستان روی کرده دشمنی و تنش در پیش بگیره. در صورتی که الیموتور یک وعده و آرزوی هندی ها محقق بشه و دولتی در کابل مستقر باشه که روابط دوستانه با هند با پاکستان نداشته باشه، خب طبیعتاً این برای هند ارزشمند هست و حاضر است که از چنین حکومتی حالا در هر قالبی که باشه حمایت بکنه.
به نظر شما چه اتفاقی افتاد که حکومت طالبا که بیشترین مراوده رو با پاکستانی ها داشت و که حال طالبا دارن از پاکستان فاصله میگیرن و با رقیب سرسخت پاکستان یعنی به سمت هندوستان تمایل پیدا کردن، چی شد که چنین اتفاقاتی بروز کرد؟
من شخصا ریشه های از این اتفاق تلخ که در منطقه ریشه های از این در تغییر سیاست های آمریکا نسبت به حکومت طالبان جستجو میکنم و باور دارم که این تنش ها، این موضوعاتی که فعلی بین پاکستان و حکومت طالبان پیدا شده، این 20 سال پیش هم همین مسائل مطرح بود، در رسانه ها گفته میشد، در مسائل حوزه های دیپلماتیک مطرح بود. اینا موضوعات جدیدی نیست که بتونه دو کشور و دو دولت در روی هم به این شدت قرار بده، ولی اون تغییر نگاه و خواسته جدیدی که آمریکایی ها از حکومت طالبان مطرح کردن، بحث برگشت به افغانستان و تاثیرگذاری در حوزه سیاست افغانستان، مستقر شدن در پایگاه بگرام، اینا وقتی که از مجرای گفتمان مستقیم آمریکایی‌ها با طالبان محقق نشد، خب آمریکایی‌ها تسلط خاصی روی ارتش پاکستان دارن، نفوذ خاصی دارن، حلقه‌های مشخص قدرتمند در ارتش پاکستان نسبت به همسویی با آمریکایی‌ها فعال هستن. من فکر می‌کنم که این جریان را فعال کردن در ارتش پاکستان تا به دنبال بهانه‌جویی باشه، تا سایه جنگ بر حکومت طالبان سایه بیفکنه و از مسیر این دیکته شدن سیاست های آمریکایی ها، از مسیر ارتش پاکستان، آمریکا در یک برنامه چند ماهه بتونه اون خواسته های خودش بر حکومت طالبان تحمیل بکنه. در صورتی هم که این اتفاق نیفته از نظر آمریکایی ها و نتونه این سایه جنگی که از طریق ارتش پاکستان تحمیل میکنه به حکومت طالبان رو وادار بکنه خواستای آمریکایی‌ها تن بدن، حداقل آمریکایی‌ها مطمئن هستن که این تنش میتونه امنیت یک بار دیگه در افغانستان به چالش بکشه و سرمایه گذاری کشورهای بزرگ منطقه‌ای که در حال شکل گرفتن بود حداقل اینها را به بنبست مواجه بسازه. سرمایه دارها و سرمایه گذارهای کشورهای منطقه از جمله چین، روسیه، هند یا کشورهای آسیای میانه را حتما به تردید مندازه و اونا یک بار دیگه برای از این که سرمایه گذاری کنن در افغانستان امتناع خواهند کرد تا ببینن اوضاع سیاسی چطور میشه. یعنی فکر میکنم که آمریکایی‌ها تصورشون این است که در هر دو حالت برد با اونا هست. این که سوال کردین چطور شد که در ظرف دو ماه اینقدر اوضاع اینقدر متشنج شد بین دو کشور، من فکر میکنم ریشه های از اون رو باید در تغییر نگاه آمریکا نسبت به حکومت طالبان در افغانستان جستجو کنیم.
خب گفتگوی بود با آقای محمد داود افشار فعال رسانه‌ای درباره روابط افغانستان و هند. خبر دیگر این که اولین محموله ریلی سیمان پاکتی با اجدواکن خصوصی امروز از ایستگاه راهگرد به مقصد افغانستان حرکت کرد. بر اساس برنامه ریزی این صادرات به صورت هفتگی و با ظرفیت حدود 1000 تن ادامه خواهد داشت. این عملیات که نمونه از حمل و نقل ترکیبی جاده ریل است، نقش مؤثری در کاهش هزینه ها، افزایش سرعت و ارتقای کیفیت خدمات صادراتی دارد. صادرات مستمر سیمان به افغانستان ضمن تقویت جایگاه ایران در بازارهای منطقه‌ای و توسعه صادرات غیر نفتی و تنوع بخش اقتصاد هم کمک می‌کند. استفاده از ناوگان بخش خصوصی و تقویت کریدورهای ریلی منطقه‌ای نیز از دیگر پیامدهای مثبت این طرح محسوب می‌شود و این اقدام گامی در جهت تحول لوجستیک و ارتقای رقابت پذیری صادرات ایران به شمار می رود. همچنین شهریار نقی‌زاده مدیر کل بازرگانی خارجی راه آهن ایران اعلام کرد مرز حیاتی شمتق افغانستان که پیشتر تعطیل شده بود دوباره فعال شده و نخستین قطار ترانزیتی از افغانستان به ترکیه حرکت کرده است. به گفته وی تا یه 7 ماه گذشته 350 هزار تن مبادله ریلی با افغانستان انجام شده است. در همین حال اداره محلی طالبان در هرات اعلام کرد که طی 2 ماه از آغاز کار فاز دوم قطعه 4 خط آهن خواف هرات حدود 20 کیلومتر از مسیر برای ایجاد زیرساخت‌ها هموارسازی شده و پروژه با رعایت معیارهای فنی در حال پیشرفت است. کارشناسان اقتصادی هم میگویند تکمیل این پروژه هزینه‌های حمل و نقل کالا را به طور قابل توجهی کاهش داده و جایگاه افغانستان را به عنوان یک مسیر ترانزیتی مهم در منطقه تقویت خواهد کرد. در همین حال علیرضا بگدلی سرپرست سفارت ایران در افغانستان راه آهن خواف هرات را برای اقتصاد دو کشور مهم برشمرد و گفت
موضوع راه آهن موضوع بسیار مهمی هست. دوستانی که پیگیری میکنن موضوع کریدورها و مسائل حمل و نقلی و لوجستیکی رو مطلع هستن که در دنیا یک شبکه راهن پیوسته وجود داره تحت عنوان راهن سراسری آسیا یا ترانس ایشن ریل رود یا تار، مخفف تار. این شبکه متاسفانه یک قطعه مفقوده داشته و اون قطعه مفقوده مربوط به بخش افغانستان می شده. جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری هستش که تلاش کرده تا کمک بکنه این حلقه مفقوده برطرف بشه و شبکه راهن جمهوری اسلامی ایران رو از طریق خط آهنی که ما از خاف جمهوری اسلامی به نقطه مرزی شمتیغ و از شمتیغ به هرات احداث کردیم تونستیم توسعه بدیم و امیدوار هستیم که به زودی این مسیر رو از هرات به سمت مزار شریف پیش خواهیم برد. امیدوار هستیم که همسایگان دیگر ما هم کمک بکنند و بتونیم در توسعه و پیشبرد این خط آهن از مزار شریف تا واخان و رسیدن به چین موفقیت‌هایی در سال‌های آینده داشته باشیم. ما همچنین اعلام آمادگی کردیم که مایلیم از طریق توانمندی و فناوری موجود در ایران شرکت‌های ایرانی مسیر راه آهن به سمت زرنج و مرز میلک رو بسازیم و علاوه بر اون اگر علاقمندی و اولویتی وجود داشته باشه مسیر مربوط به سراحی دلارام تا قندهار و بعد از اون به سایر ولایات شرقی رو هم کار بکنیم. بنابراین این کاری که تحت عنوان راه آهن خواف هرات انجام شده یک قطعه آغازین از یک طرح بسیار مهم و حیاتی برای توسعه اقتصادی افغانستان هست و ما افتخار داریم که تونستیم در این زمینه گام نخست و گام مهم رو برداریم. اکنون در یک فاصله نسبتاً کوتاهی از راه اندازی این خط شاهد رشد و ارتقاء 5 برابری حمل کالا و سوخت از طریق ریل هستیم. ما در حال حاضر موفق شدیم ماهانه 100 هزار تن کالا رو از طریق راه آهن از مرز شمتیغ وارد ایران بکنیم و متقابلا از ایران به افغانستان ببریم. بخش عمده ای صادرات ما هست و بخش هم البته کالاهایی است که افغانستان مایل هستش به جمهوری اسلامی ایران صادر بکنه. البته من توضیح خواهم داد که سیاست ما در مقابل صادراتی که انجام میدیم افزایش واردات از افغانستان هست که در این زمینه حتما صحبت خواهیم کرد. ولی در رابطه با راه آهن، خوشبختانه نواقصی که وجود داشت در سال گذشته، ما در چند ماه گذشته با تأکید بر ضرورت افزایش کیفیت و آماده سازی این راه برای جابجایی حجم بالاتری از کالاها و همچنین انواع کالاها از جمله کالاهای سوختی و سیمان و همچنین مواد مختلفی که از ایران صادر میشه، به علاوه آمادگی برای حمل مسافر، به یک مرحله جدیدی رسیده که چشمانداز همکاری های ما رو امیدوار میکنه. ببینید، ما مرز شمتیق رو به عنوان چهارمین مرز بین ایران و افغانستان بازگشایی کردیم، توسعه دادیم و الان شمتیق واقعا به عنوان یک ایستگاه آماده برای کار داره فعالیت میکنه. امیدوار هستیم که انشاءالله برکات فعالیت این نقطه مرزی، یعنی نقطه مرزی شمتیق که صرفاً برای حمل و نقل ریلی احداث شده، بتونه اهداف اقتصادی دو کشور رو که رسیدن به یک سقف همکاری تجاری اقتصادی بالاتر از 5 میلیارد دلار هست، محقق بکنه. ما خوشبختانه در ماه گذشته اولین محموله های حمل سوخت رو شاهد بودیم که علاوه بر این که تأثیر بسزایی در هزینه سوخت در افغانستان داشت، بعضی از مشکلاتی که ما به دلیل شمار زیاد تانکرهای حامل سوخت در مرزهامون پیدا می‌کردیم رو کاهش داده و امیدوار هستیم که با بهبود شرایط جابجایی و حمل و نقل سوخت از طریق ریل بتونیم هم مرزهای دوقارون، ماهیرود و میلک رو آرام بکنیم و سرعت جابجایی کالا و مسافر و خودروهای سواری در اونجا رو افزایش بدیم و هم بتونیم انشاءالله بخش مربوط به انتقال سوخت رو یک سازماندهی و ساماندهی جدی بکنیم.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
چهارمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی ابو حنیفه که در کابل برگزار شده